ساعت 5 عصر پنج شنبه شنونده رادیو فردا هستید. پانزدهمین نشست شورای امنیت برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 مربوط به اجرای برجام امروز برگزار می شود. وزارت نفت ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست اوپک دیدار کردند. شرکت متا شبکه اجتماعی ترز را به عنوان رقیب توییتر رونمایی کرد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. شورای امنیت سازمان ملل بامداد امروز به وقت محلی در نیویورک تشکیل نشست می‌دهد تا 15مین گزارش در زمینه اجرای قطعنامه 2231 که قطعنامه حمایتی برجام است را بررسی کند. این گزارش در حالی بررسی خواهد شد که کشورهای غربی خصوصاً بریتانیا از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه صادرات پهپاد به روسیه که در تهاجم آن کشور در اوکراین استفاده می‌شود به شدت انتقاد کرد و آن را نقض قطعنامه می‌دانند. در گزارش اولیه تسهیلگر گروه نظارت بر اجرای قطعنامه 2231 به موارد متعدد نامه‌های رسمی طرح اتهامات علیه تهران و همچنین پاسخ، تکذیب و انکار از سوی جمهوری اسلامی و روسیه اشاره شده است. این گزارش همچنین به نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای و همکاری یا همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پردازد. وزیران نفت ایران و عربستان سعودی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اوپک در وین دیدار کردند. خبرگزاری شانا این رایزنی را طولانی و فشرده توصیف کرده. این خبرگزاری محور گفتگوی دو طرف را نیز شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت و توسعه میدانهای مشترک گزارش کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که در روزهای اخیر موضوع مالکیت و برداشت از میدان گازی آرش میان کویت، عربستان و ایران چالش برانگیز شده است. بزرگترین بخش این میدان گازی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی نیز در مرزهای ایران قرار دارد. مارک زاکربرگ میگوید بیش از 10 میلیون کاربر به شبکه اجتماعی ترز پیوستند که رقیبی برای توییتر عنوان شده است. این شبکه اجتماعی تازه شرکت متا که امکاناتی شبیه توییتر دارد، رقابت دو غول دنیای فناوری مارک زاکربرگ و ایلان ماسک را وارد مرحله‌ای تازه کرده. اگرچه ترتس در بیش از 100 کشور در دسترس است و در 7 ساعت بیش از 10 میلیون کاربر عضوان شدند، اما این شبکه به دلیل قوانین مربوط به حریم خصوصی هنوز در اتحادیه اروپا آنچنان در دست نیست. به رغم نوسان و چالش‌های جدی توییتر، میزان موفقیت ترز هنوز مشخص نیست و توییتر میگوید که همچنان حدود 200 میلیون کاربر به صورت روزانه از آن استفاده می‌کنند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که 7 تن که مظنون به تشکیل یک هسته اسلامگرا به قصد انجام عملیات تروریستی بودند در قلب آلمان بازداشت شدند. این گروه متهم به حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. بنابر اعلام دادستان‌ها، مردان بازداشت شده اتباع تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستانند و کمی پس از آغاز حمله نظامی روسیه علیه اوکراین وارد آلمان شدند. بنابر این گزارش، در همین ارتباط یک مرد دیگر و همسر او از سوی مقام‌های هلندی بازداشت شدند. اما در اینجا به موضوع تلاش نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش می‌پردازیم. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز در حالی تلاش نیروی دریایی ایران برای توقیف دو نفتکش در آب‌های آزاد رو ابتدا تکذیب کرد که کمی بعد و تقریبا همزمان از حکم قضایی دادگاهی در هرمزگان برای توقیف این دو نفتکش خبر داد. پروانه وحید منش گزارش میده.
آب‌های آزاد خلیج فارس و تلاشی دوباره از سوی جمهوری اسلامی برای توقیف نفتکش‌ها. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در واکنش به گزارش نیروی دریایی آمریکا در روز چهارشنبه 14 تیر ماه مبنی بر تلاش ایران برای توقیف دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز نوشته است که یک منبع آگاه دفاعی موضوع را تکذیب کرده است. خبرگزاری ایرنا در حالی تلاش ایران برای توقیف این دو نفتکش را تکذیب کرده که سازمان بنادر و دریانوردی ایران تایید کرده که نیروی دریایی ارتش ایران با حکم قضایی قصد توقیف یکی از این نفتکش‌ها را داشته است. در این بیانیه که صبح روز پنجشنبه 15 تیر ماه منتشر شده آمده که نفتکش ریچموند وایجر با پرچم باهاما با یک شناور ایرانی برخورد کرده ولی بدون توجه به قوانین بین المللی به راه خود ادامه داده است. بنابراین گزارش ایران تایید می کند که 5 نفر از خدمه شناور ایرانی مصدوم شدند. بنابر گزارش سازمان بنادر ایران پس از صدور حکم قضایی توقیف نفتکش متخلف به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی در دستور کار قرار گرفته. خبرگزاری ایرنا هم میگوید روز چهارشنبه نفتکش متخلف شناسایی شده ولی بی توجه به هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش و با تغییر مسیر خود وارد آبهای سرزمینی کشور عمان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که پیگیری برای توقیف این نفتکش ادامه دارد و پرونده این نقض حقوق و قوانین بین المللی همچنان باز است. اما روز چهارشنبه تیم هاپکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با بیان اینکه حرکت این دو نفتکش تجاری به شکلی قانونی در آب‌های بین‌المللی بوده گفته که نیروهای ایرانی تلاش کردند تا این دو نفتکش را توقیف کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، شناورهای دریایی ایران بعد از آنکه نیروی دریایی آمریکا به سیگنال اضطراری یک نفتکش پاسخ داد، عقب نشینی کردند و دو کشتی تجاری به راه خود ادامه دادند. تیم هاپکینز همچنین گفته است شلیک ایرانی ها به نفتکش دوم باعث خسارت جانی یا آسیب جدی نشده است. اسوسییتد پرس همچنین به نقل از شرکت آمبری که خدماتی در زمینه اطلاعات دریایی و دریانوردی ارائه می‌دهد نوشت که نفتکش دوم متعلق به مالکی یونانی و با پرچم باهاما حامل نفت خامی است که از امارات متحده عربی به مقصد سنگاپور انتقال می‌یابد. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا توقیف قرار داده که چنین اقداماتی تهدیدی آشکار برای امنیت دریایی منطقه و اقتصاد جهانی است. بر اساس آمارها و داده‌های شرکت‌های دریایی، حدود 1/5 عرضه نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس از جمله تنگه هرمز بارها هشدار داده بودند.
گزارشی بوده از همکارم پروانه وحیدمنش درباره تلاش برای توقیف دو نفتکش. اما دانشمندان میگویند که گرمای بی سابقه جهان در روز سه‌شنبه گرمترین روز جهان از زمان ثبت داده‌های هواشناسی بوده. سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده که این گرمای بی سابقه میتونه منجر به گسترش بیماری‌های عفونی و واگیردار در سراسر جهان بشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
میانگین دمای جهان در روز سه‌شنبه 13 تیر به 17.18 درجه سانتیگراد رسید و به این ترتیب برای دومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ثبت شده در جهان شکسته شد. دانشمندان میگویند که این بالاترین میانگین دمای ثبت شده از زمان ثبت داده‌های هواشناسی در اواخر قرن 19 میلادی است. این گرمای بی سابقه به دلیل همزمانی پدیده آب و هوای النینو با انتشار مداوم دیوکسید کربن است. النینو یکی از چرخه‌های آب و هوایی است که هر 2 تا 7 سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگی در سراسر کره زمین می‌شود و سیلاب‌های ناگهانی و خشکسالی را به همراه می‌آورد. دانشمندان می‌گویند که با تقویت النینو در ماه‌های آتی، رکورد‌های متوالی از شرایط آب و هوایی شکسته خواهد شد. در ابتدای سال جاری میلادی نیز دانشمندان هشدارهای فراوانی نسبت به افزایش بی سابقه دمای آب دریاها و خشکی‌های کره زمین داده بودند. بهار امسال اسپانیا و برخی کشورهای جنوب اروپا رکورد گرمترین بهار خود را ثبت کرده بودند. همچنین کشورهای آسیایی نیز با موجی از گرمای دریایی مواجه بودند که پیشتر سابقه نداشته. در یک هفته اخیر چین نیز گرمای بی سابقه ای را تجربه کرده و در بسیاری از نقاط این کشور پهناور دما بالای 35 درجه سانتیگراد بوده است. ساکنین ایالات‌های جنوبی در آمریکا نیز گرمای طاقت فرسایی را تجربه کردند. ثبت رکورد گرمترین روز جهان در سه‌شنبه در حالی اتفاق افتاده است که ژوئن ماه گذشته میلادی خود گرمترین ماه در رکوردهای جهانی بوده است. حتی در نیمکره جنوبی نیز که اکنون مردم در فصل زمستان به سر می‌برند، اوضاع بهتر نیست. دما در قطب جنوب به طرز نگران کننده‌ای بالاتر از همیشه است و قاره جنوبگان اخیراً با ثبت دمای 8.7 درجه سانتیگراد رکورد دمای خود در ماه ژوئیه را شکسته است. این تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حد زیادی زندگی و سلامت انسان‌ها در سراسر کره زمین را با خطرات جدی مواجه کند. سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته هشدار داده بود که با تقویت پدیده النینو جهان باید برای شیوع بیماری‌های ویروسی و عفونی آماده شود.
سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره ضرورت محدودیت دسترسی عمومی به شبکه‌های اجتماعی در وضعیت بحرانی از جمله هنگام اعتراضات خشونت‌آمیز با واکنش منفی بسیاری در فرانسه روبرو شده. شعاب عموپور نگاهی کرده به این واکنش‌ها و سخنان اخیر امانوئل مکرون.
واکنش‌های منفی گسترده نسبت به سخنان امانوئل مکرون در مورد قطع شبکه‌های اجتماعی در مواقع بحرانی دولت فرانسه را به عقب نشینی از این ایده واداشت تا اطرافیان دولت به رسانه‌ها بگویند که هرگز قرار نیست هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی قطع شود، بلکه ممکن است در وضعیتی اضطراری فعالیتشان به صورت موقت در حالت تعلیق قرار بگیرد. وزیر سازوکار دیجیتال نیز به این ایده بسنده کرد که دولت می‌خواهد یک کارگروه را برای پژوهش در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی در باز تولید خشونت تشکیل بدهد. وزیر محیط زیست هم اظهار کرد که دولت به هیچ وجه قصد انجام سانسور را ندارد. شدت اعتراض‌هایی که از سه‌شنبه 6 تیر ماه در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس در فرانسه آغاز شده بود، از اوایل هفته اخیر رو به کاهش رفت و در پی آن رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر به نقش پلتفرم‌های تیک تاک و اسنپ چت در گسترش خشونت اشاره کرده بود، باز هم شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل تشدید خشونت نشانه گرفت. او روز سه‌شنبه در دیدار با شهرداران مناطق آسیب دیده گفت: باید در مورد شبکه‌های اجتماعی و ممنوع کردنشان بیاندیشیم. ممکن است که وقتی اوضاع از دست ما خارج بشود، لازم باشد شبکه‌ها را قطع و محدود کنیم. در پی این اظهارات، سیاستمدارانی از جناح‌های گوناگون گفته‌های ماکرون را مورد انتقاد قرار دادند و وضعیت فرانسه را با کشورهای از جمله کره شمالی و ایران که در آن فیلترینگ و محدودیت در شبکه‌ها و اینترنت اعمال می‌شود، مقایسه کردند. اولیویه مارلیکس رئیس فراکسیون جمهوری خواهان در مجلس ملی فرانسه نوشت قطع کردن شبکه‌های اجتماعی به سان آنچه در چین، ایران و کره شمالی روی می‌دهد. سیریل شاتلین از حزب سبزها نیز دقیقاً مشابه همین مقایسه را انجام داد و ماتیل پانوت رهبر فراکسیون حزب فرانسه نافرمان در مجلس با اشاره به رهبر کره شمالی امانوئل مکرون را با کنایه خطاب کرد و گفت: چشم جناب کیم جونگ اون. همچنین نیکولاس میزونت از حزب جمهوری خواهان از انحرافات مدیران اجرایی کشور در این راستا سخن گفت و اولیویه فور دبیر حزب سوسیالیست هم فرانسه، کشوری که به گفته او با مؤلفه‌های حقوق بشر و دموکراسی شناخته می شود، را کنایه وار با چین، روسیه و ایران مقایسه کرد. از نخستین روزهای تشدید خشونت در اعتراضات خیابانی، چند تن از اعضای دولت به نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار ویدیوهای خشونتبار تاکید کرده بودند.
Je le redis, le gouvernement a fait appel, un appel ferme aux plateformes numériques pour que des contenus qui pouvaient accentuer les violences soient retirés dans les meilleurs délais.
Éric Dupont, وزیر دادگستری فرانسه، در جمعه پیشین گفت که می‌خواهد حساب کاربرانی را که در شبکه‌های اجتماعی محتوای خشونت‌آمیز منتشر می‌کنند، نابود کند. تاکنون هیچ تحریم، جریمه یا محدودیتی به ضد پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نشده است، اما پس از کشته شدن نائل، پلتفرم فاروس که وابسته به وزارت کشور است، درخواست حذف چند صد محتوا را در شبکه‌های اجتماعی ارائه داد. ژان نوئل بارو وزیر سازوکار دیجیتال شامگاه سه‌شنبه به مجلس سنا اطلاع داد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در جریان نارامی‌ها چند هزار محتوای غیرقانونی را حذف و همچنین چند صد حساب کاربری را مسدود کردند. بر پایه گزارش‌ها، برخی از پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده مانند واتساپ و تلگرام برای ساماندهی اعتراضات مورد استفاده کاربران قرار گرفته و اسنپ‌چت نیز در ناآرامی‌های اخیر برای مشاهده و حضور در مناطقی که گردهمایی و خشونت‌هایی در آنها رخ داده به کار گرفته شده است.
ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.